شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، در گفتگوی پیشین قرار بود که امروز در رابطه با نخبه‌گرایی به عنوان یکی از مشکلات عمده جنبش‌های اخیر ایران برای شنوندگان ما به تفصیل صحبت بفرمایید. خواستم بفرمایید که در اون زمینه شروع کنم.
عرض کنم به شما، نخبه‌گرایی در غرب و شرق دنیا یک طرز فکری است و طرز عملی است که از دیرگاه تاریخ تا زمان ما به استمرار این وجود دارد.
بله.
در غرب معاصر، حالا از یونان قدیم که بگیریم، افلاطون طبقه بندی میکرد جامعه رو. نخبه طراز اول فیلسوفان بودن که حق حکومت با اونها بود. فیلسوف فیلسوفان ولایت مطلقه پیدا میکرد، مثل همین ولایت فقیهی که امروز، البته این که الان ما داریم فقیه فقیهان نیست، به زور تحمیل شده.
بله.
بنابر نظر میباید که فقیه فقیهان
ولایت مطلقه،
ولایت مطلقه پیدا کنه. در دید افلاطونی ولایت مطلقه میرسه به فیلسوف فیلسوفان، یعنی فیلسوف اول. بعد میشه لشکریان و دیوان سالاران، بعد که اینا در خدمت اون فیلسوفان شرکت میکنن در اداره جامعه، بعدم طبقه به اصطلاح اهل تجارت و صنعتن و آخر سر هم دهقان و کارگر، بعدم بردگان، اونا هیچ حقی ندارن. و غیر دو دسته که در حکومت شرکت میکنن که نخبه هستن، بقیه میباید اطاعت کنن. نخبه گرایی ارسطویی فرق داره با این نخبه گرایی افلاطونی. او جای فیلسوف اول رو میدهد به قانونگذار عادل که در شرایط مرجعیت هم آدم همین شرط هست که علم باشد و اتقا باشد و عدل باشد و اینا. دید ارسطوییست برای قانونگذار اول. عرض کنم به شما، او علل اصل انسان‌ها رو میگه طبیعت دو جور خلق کرده. یک عده رو خلق کرده برای رهبری کردن و مدیریت، یک کثیری رو، گروه بسیار بزرگی رو هم عوامن که اینا ملحق به حیوانات هم، یعنی باید مثل اونها اطاعت کنن. نفعشون هم در اینه که اطاعت کنن. در اون سلسله مراتبی که اینا درست کردن، زنها قرار میگیرن در ردیف بردگان آخر همه و دون انسان شمرده میشن. خب این نخبه گرایی البته بعد از اون دموکراسی و استقرار استبداد 30 ساله است. دوران استبداد 30 ساله در یونان قدیمه که این فیلسوفان به اصطلاح بانی طرز فکر این قدرت مدارانه بودن که به این ترتیب که عرض شد سازمان می دادن اداره سیاسی جامعه ها
بله
رو. در دوران معاصر، یعنی از زمانی که در غرب دموکراسی ها پیدا شدند، یک نخبگرایی، نخبگرایی پوزیتیویست هاست. چی میگن اینها؟ پوزیتیویست ها حرفی که میزنن همون ولایت مطلقه است که عرض کنم که افلاطون و ارسطو قائل بود، با این تفاوت که بیشتر به ارسطو اینها متمایلن، به لحاظ اینکه برای مردم هم یه نقش قائلن، به اصطلاح اولیگارشی رو، اون سلسله مراتب رو جمع میکنن با این اینکه به مردم هم یه نقشی بدن. حالا میبینیم چه نقشی میدن. چی میگن پوزیتیویست ها؟ پوزیتیویست ها میگوین که اون در طی جریان تاریخ که تحول میشود از دوران جادوگری به دوران دانش و علم، نوبت به علم که رسید و دین تابع علم شد و بعدم به تدریج از بین رفت، میشه دوران علمی. در دوران علمی چه کسانی باید حکومت کنند؟ دانشمندان. چرا؟ به لحاظ اینکه از دید این آقایان علم بی‌طرف است، طرفدار نه بخشی از جامعه نیست به زیان بخشی دیگه. اون چی که علم اختصار میکنه او رو اجرا میکنه، کار نداره که این جامعه نفع کی اختصار میکنه که این اجرا بشه، نفع کی اختصار میکنه که اجرا نشود. به اصطلاح حالا مردم چه نقشی دارن؟ مردم نقششون این است که میان این نخبه ها، یعنی دانشمندان، انتخاب میکنن. همین، بیشتر از این هم نقش ندارن. منتها میگه که هرچه تعداد رأی دهندگان کمتر باشه بهتره. چرا؟ به دلیل که عامه مردم که از علم و عالم و اینا سر در نمیارن، پس اینا اگر رأی ندهن مصیبتی نیست، بهتر هم هست.
بهتر است که رأی
ندهن. اونهایی که اهل حل و عقد هستن، یعنی میدونن دانش چیز و دانشمند کیست، اونها اگر شرکت بکنن در دادن رأی کافیه. و اون نخبه های که دانشمند هستن، دانش رو که بی طرف هست این رو اجرا میکنن. این مال پوزیتیویست هست. حالا نقدش رو ازش بگذاریم به معنی بعد، نوبت بعدی که میگیم چرا این نخبه گرایی کارساز نیست، اونجا به نقد عمومی اینها میرسیم.
بله، خواهش.
این مال راست، به اصطلاح نخبه‌گرایی پوزیتیویست های لیبرال. اما نخبه‌گرایی لنینی، لنین در چه باید کرد میگوید به این که راه حل این است که روشنفکران طبقه بورژوا به طبقه خودشون خیانت بکنند و میکنند و اینها حزب پیشاهنگ طبقه کارگر رو تشکیل میدن، با بسیج طبقه کارگر اینها انقلاب پرولتاری رو انجام میدن و دیکتاتوری پرولتاریا رو برقرار میکنن. بنابراین در دید ایشون به نحوی که به این نخبه های بورژوازی که خائن به طبقه خودشون هستن نقش میدهد، با مارکسیسم میبره. از این جهت که دیگه اون تحول خودجوش جاش میده به تحول ارادگرا، برای اینکه یه عده نخبه باید این کارا رو بکنن.
بله.
عرض کنم به شما، خب این هم در عمل هم او حزب کمونیست تشکیل داد و مثلا بولشویک و منشویک اصلا جدا شدند و بولشویک ها مال این آقا شد و منشویکار هم راند و کودتای اون اکتبر 1917 رو هم انجام داد و شد چی؟ حزب حاکم بر روسیه. بعد از 60 سال هم منحل شد رفت به کارش. در تجربه شکست خورد اون سرخ از نخبه ها که با یک ذهنیتی دیگه اونجا چیزی نیست، علم بیطرف نیست، یک ایدولوژی است که از البته از دید اون صاحبان طراحان اون ایدولوژی علم کامله، قوانین دیالکتیک تمام هستی رو توضیح میده و این تحول رو تحول جبری است و وظیفه اون حزب پیشاهنگ اینه که این سرعت بدهد به این تحول، به اصطلاح با اراده برانه اینو به طرف اون جامعه کمونیستی.
همیشه پس به این ترتیب از نظر نقشی که برای علم قائلن با پوزیتیویست ها
آره بگیم میگن علم اینه که ما میگیم، علم این است که ما میگیم، نه اون علمی است که مثلا شیمی اینجور میگه، فیزیک اونجور میگه، نه اقتصاد اونجور میگه، فلان اونجور میگه، نه علم این است که ما میگیم. در حال حاضر نخبه‌گرایی که هم اکنون مرسومه در غرب، تا یه زمانی یعنی تا انقلاب ایران در غرب دو نوع نخبه‌گرایی وجود داشت، به اصطلاح دو نوع جنبش وجود داشت، یکی جنبش در سیستم، در نظام اجتماعی سیاسی که این رو بهش میگفتن مخالف مثبت. مثلا فرض کنید که دست راستی ها حاکم بودن و همین فرانسه، چپی که از طریق انتخابات میخواست آلترنانس بشود یعنی بدیل در سیستم، این بهش میگفتن مخالف مثبت، برای اینکه میخواست از طریق اصلاحات تحول ایجاد کنه در محدوده همین قانون اساسی و همین ساخت سیاسی اجتماعی،
ساخت نظام موجود
یه دست مخالف دیگری وجود داشت که به این میگفتن نیروی مخالف منفی، یعنی این میخواست نظام عوض کنه، نظام اجتماعی سیاسی اقتصادی همه اینا تغییر بده، مثلا انقلابی بود، این هم نخبه‌گرا بود ها، منتها مثلا ماه می 68 و خب دانشجویان رو انداختن، بعد هم تو کارگرا بهش پیوستن در همین فرانسه و عمومیت پیدا کرد، ولی حزب کمونیست نرفت باشون، حزب سوسیالیست رو اینا هم نرفتن، نتیجه اینکه اون جنبش رو راست فرانسه توانست مهار کنه و آرام کنه. در حال حاضر یعنی در حدود سالهای 1980 اون مخالف منفی جذب شده در سیستم، در نظام کنونی کشورها، البته کشورها که میگم که مثلا انگلستان همچه نیروی مخالف منفی نداشت که به صورت چیز قابل اعتنایی باشه اینجور که در فرانسه بود، در امریکا نداشت، اون هم که در جاهایی هم که بود مثلا اینجا بود، ایتالیا بود، در آلمان بود، جنبش های مسلحانه هم میکردن کارهای ترور رو، این کار رو انجام میدن، اینا جذب شدن الان از چپ افراطی مثلا در فرانسه تا راست افراطی از طریق انتخابات میخوان عمل کنن، این از طریق مردم نه بیرون مردم، اون چپ اون قبلا که مخالف منفی بود از طریق یک سازمان سیاسی میخواست یه تحولی رو ایجاد بکنه که جامعه رو از یک نظام به یک نظام دیگری ببره، حالا نه همه از طریق مردم مخواه میکنن به انتخابات،
یعنی اون نیروی مخالف منفی نخبه‌گرا
جذب شده در سیستم
و تبدیل به نیروی مخالف مثبت
شده، گرچه یعنی اون چپ افراطی شعارهای اون تغییرات اساسی رو هنوز داره، میگه مثلا من مخالف نظام سرمایه‌داری هستم، اگر مردم به من رأی بدهن من این نظام رو تغییر میدم، ولی از طریق رأی مردم میخوام این کارو بکنم، نه به صورت انقلابی ضربه‌ای که به اصطلاح تحمیل کنه به جامعه اراده گرایی لنینی نه اون تو کار نیست، الان دیگه از طریق مردم داره عمل میکنه.
همه از طریق مردم، ولی هنوز با تفکر نخبه‌گرایی،
با تفکر اون تغییر نظام از این سرمایه‌داری به یه نظام دیگری، درست شد؟
بله.
اون دیدشو حفظ کرده، روششو عوض کرده،
ولی وقتی
میگه من نخبه هستم که جامعه برایش توی جامعه این نسخه رو پیچیدم. سابق اینه میگه به زور بهت میخورنم، بچه نمیفهمی، میدیدم حلقت ها؟ حالا میگه نه میفهمی، به توضیح میدم که اینه بخوری برات خوبه، روشنه؟ پس از طریق مردم، یعنی این نظام انتخاباتی رو که سابق میگفت دیکتاتوری بورژوازی است، دموکراسی بود دیکتاتوری بورژوازی است، حالا پذیرفته که از طریق این دیکتاتوری بورژوازی عمل کنه، یعنی از طریق انتخابات.
من فقط بخوام روشن بشه، وقتی میفرمایید از طریق مردم، ولی هنوز دید و ذهنیت نخبه گرایانه است، مردم وسیله هم برای این منظور.
آره بله، اینطور، یعنی اون مثلا درسته که میخواد که مردم رو از طریق مردم عمل بکنه، اما نقش مردم این است که رأی میدن، چون در دید اونها انسان نقشی ندارد که بخواد نخواد این تحول باید انجام بگیره. حالا اگر او توانست انسانها رو قانع کرد، مردم رو قانع کرد، تحول سریعتر انجام میگیره.
خب این مشخصات این نخبه‌گرایی چیست که تو همه اینا مشترکه؟
ها اون که مشخص مشترکه اون است که یه دوالیزم دیگه، دوگانگی است. اونهایی که میتونن جامعه رو اداره کنن و نقششون این است که مرام لازم و تدابیر لازم برای اداره جامعه رو بسازن، به جامعه پیشنهاد کنن. جامعه هم نقشش این است که رأی بده به اونها، اون هم کشور اداره کنن. وقتی انتخابات هم که میشه میان، این چپ میگه که این برنامه منه، راست میگه این برنامه منه، چپ افراطی میگه اینم برنامه منه، راست افراطی میگه اینم برنامه منه، جامعه هم رأی میده، درست شد؟ به این ترتیب یه تحولی در غرب انجام گرفته، ولی اون در اصل اشتراکشون سر جاشه. این مردم نیستن که خودشون اداره میکنه خودشون. در این انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، این خانم سگولن رویال، ایشون از دموکراسی اشتراک بر مبنای اشتراک، بر اساس اشتراک صحبت کرد، پارتیسیپاتیو به اصطلاح، که مردم شرکت کنن در اداره امور،
یا دموکراسی مشارکتی.
آره مشارکتی، بله، بر مبنای
اشتراک.
این رو ترک کرد، که البته مورد انتقاد شدید حتی بخشی از حزب خودش قرار گرفت و راستای فرانسه. حرفا چه میزنی؟ مردم چی مثلا چجوری میخوان خودشون اداره کنن؟ اینا حرفای عوام پسندانه است و عوام فریبانه است و این مطالب. نخبه ها قویجن از موضع و موقع و امتیازات خود دفاع کردن. حالا اینکه اون حرفا هم منجر میشد به اینکه مردم خود شرکت کنن در ادارهشون، خیلی محل کلام ها، ولی خب طرح شد. این امر طرح شد در فرانسه دوران انتخابات ریاست جمهوری. پس ما وقتی میگیم در غرب از طریق مردم، همون حرف پوزیتیویست هاست.
بله.
یعنی مردم نقششون اینه که رأی بدن. آقایان هم نقششون این است که وعده بدن، بعد هم که انتخاب شدن بزنن زیر وعدهشون.
ولی برفرض هم که منظورشون این نباشد که بعدن به زیر وعدهشون بزنن، باز نقشی که برای مردم قائلن در همون حد رأی دادنه.
در همون حد رأی دادنه، ولی اگر بیشتر از این بود دیگه جواب نمی کردن فریب بدن.
نه.
اگر فرض کنیم که دموکراسی به این ارتقا پیدا می کرد و به این جا می رسید که اون چی که به جامعه پیشنهاد میشه و مردم رأی می دهن، یعنی این تصویب شد و اونی که انتخاب میشه قوه مجریه است، باید اجرا کنه. اولا جرأت نمی کردن وعده های دروغ بدن که می دونستن این وعده قابل اجرا نیست.
بله.
مثلا این آقای سارکوزی آمده این وعده های داده به مردم فرانسه، من قوه خرید شما رو بالا می برم، چه می کنم چه می کنم. اولش همون سر قوه خرید به جای بالا نتونسته ببره، هیچی پایین هم آمده. خب حالا میگن که مال اون روز معلوم نبود قیمت نفت میرود بالا. خب تو چه نخبه ای بودی که چند ماه بعد تو نمیتونستی ببینی که این تحول در چه جهت میره؟ تو چجوری ندیدی که مواد غذایی ممکنه قیمت ها بالا بره، تورم ممکنه پیدا بشه؟ و بدون توجه به اینا با غفلت از این واقعیت ها آمدی یک برنامه به جامعه فرانسوی پیشنهاد کردی قابل اجرا نبوده.